صاحبه تاریخ شفاهی برنامه سازندگی ایران، مصاحبه با جناب آقای قطبی. ادامه مصاحبه نوار دوم روی یکم 5 اوت 1996 بتزدا. آقای قطبی شما استدام کنم در ادامه صحبتتون بفرمایید راجع به رابطه با وزارت اطلاعات در مرحله اولی که شما قرار بود مسئول برنامه تلویزیون ملی ایران بشید.
هنوز مسئول برنامه نیستش، هنوز صحبت مجری تره و مجری تر رو وزارتخانه های اجرایی در حقیقت باید معلوم میکردن و من به هیچ وقت نمیخواستم قبول بکنم که حکمی از وزارت اطلاعات داشته باشه. خب مسلما برای هم از لحاظ اصولی قوانین مملکت هر طور که میگه باید همونطوری عمل بشه و هم از لحاظ شخصی برای وزیر اطلاعات ناگوار بود که یه نفر بگه امضای شما برای من محترم نیست و یا من ننگ دارم از این که مثلا حکم چنین لغتی رو به کار نبردم، ولی مفهومش همون بود، ننگ دارم که از وزارت اطلاعات رو داشته باشه. حالا یا واقعا وجود بنده خیلی عزیز بود واسه دولت یا اینی که اونا هم با این ایده موافق بودن، قرار بر این شدش که حکم منو یه مبادله‌ای بین وزارت اطلاعات و سازمان برنامه انجام بگیره و موافقت بشه روی شخص بنده، ولی من هنوز کارمند سازمان برنامه باشم و حکمم رو هم سازمان برنامه بنابراین.
ببخشید، یعنی در این زمینه شما با اسپیا صحبت کردید و اسپیا با انصاری صحبت کرد یا
جلسه مشترک حتی داشتیم؟ هر ستا جلسه مشترک و اگر اشتباه نکنم حتی جلسه مشترک با نخست وزیر و خدا بیامرزه من حالا مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم تو همون جلسه بود که با آقای نیکپی معاون ایشون، مثل که اون زمان معاون نخست وزیر بودن، توی نخست وزیر
غلامرضا نیکپی
که بعدن شهردار شدن، ایشون در سازمان در نخست وزیری بودن. این که میگم برای این که ادامه این کار یه مقدار با آقای نیکپی برای طرحی شدش که ایشون گفتن که باید در مورد نحوه کار و سازمان آینده تلویزیون و اینا در شورای عالی اقتصاد که در روز بعد از رد تشکیل میشد مطرح بکنن. من جزئیات این کار رو بعدن با آقای نیکپی انجام دادم و ولی خاطرم نیست تو اون جلسه اول هم آقای نیکپی بود یا نه، ولی خلاصه توی یه جلسه بود که من خیلی با ادب ولی مصرم خواستم که این کار با وزارت اطلاعات نباشه و تمام عقیدم رو در مورد وزارت اطلاعات چه از لحاظ عقلایی و چه ایدهی که واسه بنده خیلی دیگه جوان نبودم ولی جوانای اون زمان مثل بنده، ایده وزارت اطلاعات یعنی کار تبلیغاتی غیر معتقد، کار سانسور و اینا مطرح بودش و من به کلی میخواستم از اون جدا باشم که این به اصطلاح کلاه شرعی در حقیقت درست شد که هم یه مقدار از لحاظ قانونی مسئله برای مملکت ورشد گفتیم باید وزارت اطلاعات مسئول شستش باشه و همینم که تا اینکه بعداً تصمیم گرفته باشه در مورد تشکیلاتی که من فکر نمی‌کردم دیگه در اون زمینه تأثیری داشته باشم در یا وظیفه‌ای در تشکیل سازمان داشته باشم، تا درست شدن سازمانی که ما پیشنهاد کرده بودیم به هر حال قانوناً وزارت اطلاعات باید این کار باشه. پس نامه مبادله شد ظاهرا و آقای نخست وزیر هم گفتن خب همین کار رو بکنین و آقای نیکپی در حقیقت پیگیری این کار رو کردن و چون که اگه اشتباه نکنم باز تو همین جلسات بود که نخست وزیر گفت خب من این کار اصلا میارم توی نخست وزیری. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در اون زمان وقتی میگفتن بعض وقتا نخست وزیری یعنی سازمان امنیت و بنده از جا در رفتم که آقا هر چی بخواهیم بری نخست وزیری نباشه که خیلی مرام آبیدا خندید و اینا گفت نه خب من فوری فهمید که مقصود چی چی هستش. برای این در سازمان برنامه باقی موندش و بنده شدم مجری طرح که مرحوم مهندس عاطفی که مجری طرح بود در نتیجه بنده جانشین ایشون شدم.
ببخشید یک نکته دیگه، در این مدت که این بحث ها فلابود این مدتی طول کشید، این بحث هایی که در گرفته بود در این زمینه، شما در دربار با اعلیحضرت یا با اولیا حضرت این مسئله هیچ مطرح شد یا هیچ واکنشی از سوی اونها راجع به این که خب چرا سازمان، چرا وزارت اطلاعات نقشی رو که ایفا کرده ادامه نده یا برعکس، هیچ واکنشی به این صورت در این زمینه دیدید شما؟
من یه چیزی رو برای تمام صحبت‌های آیندم خدمتون بگم. در تقریبا در تمام مدت 12-13 سالی که من تو این کار بودم با اولیا حضرت وقت صحبت تلویزیون جز سالهای آخر نشد. هیچ وقت من مسئله برنامه‌ای شده که با ایشون مطرح بشه در مورد هنر و زمینه‌ای که مورد علاقه‌شون باشه، ولی من واقعا به خاطرم نمیام که جز مسائل سیاسی هم بعدها با ایشون مطرح میشد روی مسائل کلی سیاسی مملکتی، ولی من واقعا به خاطرم نمیاد که هیچ وقت روی جزئیات کار تلویزیون یا اصلا کلیات کار تلویزیون جز اواخر که من از ایشون خواهش کردم که کمک بکنم که من میخواستم استعفا بدم و این مربوط به دوره سال آخر آقای هویدا و سال آمدن آقای آموزگار میشه، هیچ وقت صحبت تلویزیون با ایشون نشد. بعد از رد بعد صحبت شد، ولی هنوز تو این مرحله نه که خواهم گفت که در اون تحریر رو که درست شد، گزارشی که درست شد و قرار شد که آقای نیکبی در شورای عالی اقتصاد به عرض برسونه، در اونجا یعنی این میشه مربوط به فکر میکنم فروردین یا اردیبهشت سال 45، تا اون زمان تقریبا هیچ وقت صحبتی با اعلیحضرت در مورد تلویزیون نشد.
در بحث هایی هم که شما با آقای اصفیا یا با هوشنگ انصاری و نخست وزیر داشتی، در اون بحث ها هم هیچ کس مطرح نکرد که اعلیحضرت این طور میگویند یا طور دیگه میگویند، یا یعنی به عبارت دیگه نظر من از این سوال ها این نیست که فضا روشن بشه که چارچوب این بحث ها چگونه بود؟
اصلا خاطرم نمیاد، مطلقا خاطرم نمیاد که در این زمینه تا فروردین یا اردیبهشت سال 45، یعنی تقریبا 6-7 ماه بعد از اینکه این کار شروع شد، هیچ صحبتی شده باشه. وقتی که مسئله طرح نهایی مطرح شد، خدمتتون گفتم یه بار مسئله درست کردن مراکز شهرستان ها بود که آقای هویدا با آقای هویدا یا با آقای اصفیا یا با هر دو در یه شرفیابی، خلاصه یه جلسه بودش که این آقایون اونجا بودن و به منم گفتن که بیا در کاخ نیاوران. در نتیجه قاعدتا باید قبل از تابستون باشه که تشکیل بردن به کاخ سعدآباد. در گفتم در سعدآباد نبود، ما نبود، حتما سعدآباد نبود. گفتم کاخ نیاورون، ولی نمیدونم به چه دلیلی به نظرم میرسه که اون دکوری که تو ذهنم هستش حتی کاخ نیاورون نبودش و احتمالاً در کاخ شهر بود. برها در جلسه بودش که آقایون شرفیاب بودن و گفتن که مثلا بعد از جلسه تو هم بیا که گزارش بدی، که اون گزارش اولیه است که مربوط به درست شدن، یعنی طرح تشکیلاتی مطرح نبود، فقط طرح اجرایی در مورد شهرستان ها و نحوه تربیت کادر و تهیه برنامه در شهرستان ها مطرح بود که توی همون بودجه باشه، که علاوه اون زمینه خیلی مؤکدن گفتن بله بله این کار خیلی خوبی است، تو همین زمینه ادامه بدین. و رو مسئله بودجهش یکی دو بار دوباره سوال کردن که از لحاظ بودجه ای که هیچ نوع تعهد جدیدی نخواهد بود، که هم آقای اصفیا هم آقای به خصوص آقای اصفیا تاکید کردن که نما این در بررسی شده و مورد قبول سازمان برنامه هستش. اون زمان اصلا مسئله تشکیلات مطرح نشد. مسئله تشکیلات خیلی بعد مطرح میشه، وقتی هستش که ما تو این بحثا همینجور ادامه داره که پیشنهاد ما به صورت، و این اگر اشتباه نکنم ادامه پیدا میکنه تا چند ماه بعدش، یعنی بعد از درست شدن، بله بعد از شد درست شدن، بعد از اینکه برنامه های تلویزیون ملی شروع به کار میکنه، برنامه های ما یه دوره توضیح خواهم داد به دلیل مسائل مربوط به 525 خطی که قبلا وجود داشت و سیستم جدیدی که ما آوردیم سیستم 625 خطی تلویزیون بود، یه دوره باید ما برنامه ها رو روی هر دوتا پخش میکردیم، برای تمام تلویزیون های موجود در ایران که تلویزیون ایران رو میگرفتن 525 خطی بودن. خلاصه تو اون دوره موقت 6 ماهه هنوز این بحثا ادامه داشتش و در اواخر سال 1345 که مسئله تشکیلاتی بر زهر از رن میرسه. خب ظرف این مدت دو سه بار پیش آمد که مسئله اصول فکر تشکیلاتی حضور اعلیحضرت مطرح شد، که الان یکمی بعد از این وقایعی که دارم صحبت میکنم، یعنی بعد از اردیبهشت و خرداد 45 که انتیسیپیت نمیکنم برمیگردم به در نتیجه اردیبهشت خرداد 45، نمیدونم سوالتون رو جواب دادم یا نه، که ظرف این مدت آیا هیچ وقت مسئله تشکیلات رادیو تلویزیون تا اردیبهشت خرداد، تا اردیبهشت در حقیقت حضور اعلیحضرت مطرح شد؟
نشد.
و توی بحثایی هم که دولتی ها در حقیقت نخست وزیر و آقای اصفیا و آقای انصاری مطرح میکردن، هیچ وقت اشاره به این صورت نشد که مثلا صحبتی شده حضور اعلیحضرت نظری دارن. من یه چیزی اینجا باید مطرح بکنم و اون اینه که ضمن این که من هیچ وقت مطلقا این مسائل حضور اعلیحضرت در اون زمان نبردم، عملا نه به صورت رسمی ولی توی جلسات به اصطلاح خصوصی زندگی منزل کاخ اعلیحضرت یا مهمونیه که با حضرت ها برای اعلیحضرت می دادن، هفته یکی دو بار من در محلی حضور داشتم که اعلیحضرت این هم حضور داشتن، لااقل دو بار در هفته، مثلا تقریبا همیشه جمعه ها که خدمت خود ایشون بود و اکثرا هر روز هفته چون منزل یکی از والحضرت ها بودم، ولی جز مواردی که برنامه های رسمی مملکتی وجود داشت اکثرا توی این مهمونی هم هفته یکی یا دو بار رو منم میرفتم. ممکنه خیلی از اوقات که تصور آقایون در دولت این بودش که خب من مثلا همه این مطالب رو به عرض میرسونم، که در حقیقت نه در اون زمان من میدونستم که این نوع کارا میشه که مثلا این نوع مطالب رو هر کس میتونه بره به عرض برسونه، و نه اینم که واقعا وقتی که دونستم که این کار میشه اعتقاد داشتم که باید یه چنین کاری رو بکنم. حضور خود اعلیحضرت هم عرض کردم که خودم قربون اینطور که یاد گرفتم اینه که همه میان این مطالب رو جزئیات رو به عرضتون میرسونم. حالا این مثلا یک سال بعد از این وقایعی که دارم صحبت میکنم، اگر اجازه بدین این کمترین این کار رو نکنه. خندیدن گفتن یعنی چی؟ ما هم هنوز زیاد درباره یاد نگرفته بودیم چطوری صحبت میشه، یه ذره چیزتر صحبت میکرد. گفتم قربون اینا میان همه، من شنیدم همه میان گزارش جزئیات به عرضتون میرسونن. خیلی خوب علیحضرت در تمام جزئیات مسائل قرار میگیرید و جاکر هم میتونه همین کار رو انجام بده. اما اگر یه روز یه چیزی یادم بره یا به نظرم برسه که مسئله مهمی نیستش و نیام خدمتون بگه، بعد علازات از جای دیگه بشنویم که یه چنین کاری انجام شده، پیش خودتون خاطر مبارکتون خواهد گفتیم فنا فنا شده، چرا نیمده این مطلب رو نگفته، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. حالا ازت خندیدن هم فران فران شده و یه کاسه زیر نیم کاسه و اینجور چیزا تو راقت هاش هم بزرشون به کار برده نمی شده اینا، و بودن نه مسئله نیست، اگه چیز مهمی هستش که میخواین از ما بپرسین بپرسین. یا رئیس دفترشون هنوز آقای چیز نبود، آقای موینیان نبودش،
هیراد.
اگر مسئله بودش میتونیم مستقیم توسط هیراد یا هر دو خواستیم بگیم. در نتیجه هم از یه طرف اجازه دادن که توسط هیراد یا یکی از این جریان ها و عرضشون مطلبی رو برسونم، و همین هم که قرار شد که نگم. ولی آقایون خبر نداشتن، شاید تصورشون این بودش که همه این مطالب رو بنده قبلا به اصطلاح حل کردم و اینطور که محکم میگم من از این کام و اینا. خب این بنده در این زمینه مقصر نیستم، ولی نه مطلقا نه من به عرض علیحضرت چیزی رسوندم تا وقتی که مسئله به جایی رسید که اختلاف نظر اساسی به وجود آمد، که اونم با نخست وزیر رفتیم حضورشون و آقای انصاری، و نه اینی که آقایون در جلسات هیچ اشاره‌ای به این مسئله کردن.
خب بعد از اینی که شما در واقع حالا مجری طرح هستید، تا وقتی که من این سوال رو بکنم، در سازمانی که شما پیشنهاد کردید، سازمان حالا اسمش نمیدونم چی هنوز، سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یا هر نامی که داره، این سازمان مستقلی قرار بود بشه یا
قسمت دوم طرح، یعنی اول طرح، اولین پیشنهاد ما فقط مسئله این بودش که این رو به چه طریقی به جای متمرکز پخشش بکنیم و چه جوری کادر آموزشی سیست برنامه آموزشیمون چی باشه که برای اینا تامین کادر باشه. همون زمان یه پیشنهاد توی طرحی که داده شد یه اشاره به این شده بود که در اکثر ممالک دنیا سیستم تلویزیونیشون به این صورت هستش، که من خاطرم هستش که سیستم ایتالیا و فرانسه و آلمان و انگلیس رو مثال زده بودم که یه مقدار باشون آشنایی داشتم، و توی همون دوران ژاپن و استرالیا رو هم مطرح کردیم که همه اینا سازمان‌های مستقلی هستن، سازمان‌های دولتی مستقل هستن، یعنی مباشرت امر تولید و پخش برنامه با دولت، ولی توسط سازمان‌های که وابستگی به دولت دارن ولی مستقیما با تغییر دولت عوض نمیشن و یه سازمان‌هایی هستن که چارت خودشون رو در حقیقت دارن هستش. تو این زمینه رفتیم دنبال این که ببینیم وقتی ایده به بحث افتاده بود یواش یواش، رفتیم دنبال این که ببینیم سازمان‌های دیگه‌ای چجوری هستن. کسی که خیلی کمک کرد مهندس نیازمند بود. مهندس نیازمند رو ما ارتباط خاصی کاری با همدیگه نداشتیم، فکر میکنم جزء کمک‌هایی بود که دکتر اعتماد کردش با مهندس نیازمند توی کار برنامه اتمی ارتباط داشتش. ما همدیگر رو توی اون جریان مثلا دیدیم و آشنا شدیم و ایشون گفتن که آره ما یه مثلا سازمان گسترش و توسعه صنایع رو به این طریق درست کردیم و طرحش رو دادن و این طرحش دقیقا شبیه همون چیزی بود که ما فکر میکردیم برای یه سازمان تلویزیونی به درد بخوره. با یکی از دوستان مشترک دیگرمون جمشید قرچه‌داغی که اونم با همین یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان توسعه کار میکرد تماس گرفتیم و با همدیگه نشستیم و طرح سازمانی این کار رو چه از لحاظ تشکیلاتی و چه از نظر قانونی که برای این کار باید درست بشه از اون زمان یواش یواش به فکرش افتادیم و درست کردیم. ولی این یه نسبتاً یه فرایند یه پروسس نسبتاً طولانی شدش، برای اینکه از یه طرف وزارت اطلاعات زیر بار این کار نمیخواست بره و از طرف دیگه اولویت اونطوری نداشت، برای اینکه من مجری طرح بودم که این رو درست بکنم و تحلیل بدم و داشتیم پیشنهاد میکردیم که یک کسی دیگه بره و اون کسی دیگه یعنی در حقیقت صاحب علی تو این زمینه جز وزارت اطلاعات نبودش که بیاد این کار. و
بذارید یه نکته دیگه اینجا، شما در این زمان که داشتید این طرح رو تهیه میکردید برای اینکه یک کسی دیگری بره و بعد مدیریتش رو به عهده بگیره، کس خاصی رو در نظر نداشتید یا تو ذهن خودتون فکر میکردید مثلا یک
تیپ آدمایی رو که من میدیدم خیلی تو همون طرح فرض کنید مثلا تیپ دانشگاهی مانند که یه چنین چیزی رو به عهده داشته باشه. اون زمان با دکتر نراقی و آقای صدیقی هم مثلا صحبت کردیم، طرح سیستم چیز خیلی برام جالب بود، سیستم سازمان تحقیقات اجتماعی که در حقیقت یه نوع سرپرستی از طرف یه استاد ریش سفید مورد قبول همه مثل دکتر صدیقی هستش و کار اجراییش باز با یه آدم دانشگاهی. من خیلی دنبال گفتم ایده فرهنگ آموزشی تیپ آدم های دانشگاهی رو میدیدم، تیپ استاد دانشگاهی که بیاد در حقیقت یه چنین سازمانی رو تشکیل بده و اداره بکنه. شخص خاصی رو به اون صورت مثلا بعدها رفتم دنبال دکتر محمودی که مدیریت هم تخصص جز بهترین متخصصین ما در این زمینه بودش و توی تلویزیون ایران سابقه اجرایی کار در این زمینه داشت، ضمن این که دانشگاهی نبود به هر جهت آدم اکادمیکی به یه معنی بودش که خب این دیگه بعدها بودش، چون بعدا هم شد معاونه تلویزیون. فرخ غفاری رو مثلا خیلی روش فکر کرده بودم که اولین کسی بود که رفتم سراغش. غفاری اصلا علاقه من نبود که چنین کاری رو انجام بده، یعنی کار موجود یه چنین کاری رو به عهده بگیره. با خود دکتر راسخ صحبت کردم، علاقه من نبود، شاید کار کوچیک بود برای شما، خودش معاون سازمان برنامه بودش. نه به اون صورت هنوز به اون مرحله در حقیقت نرسیده بودش و کار مشکلی هم بود، یعنی در واقع نه من میتونستم کسی رو انتخاب بکنم و نه آقای فؤاد روحانی رو مثلا رفتم. مدیر سازمان های رادیو تلویزیون توی اروپا سازمان های گنده‌ای بودن و مدیراشون آدم های خیلی مهمی بودن، در سطح مثلا وزیر سابق میشد مدیر رادیو تلویزیون. توی ایران دستگاه خیلی کوچیکی بود، هنوز شروع نشده بود. در نتیجه شخصیت های بالای مملکتی کار براشون کوچیک بود، قبول نمی کردن، و دانشگاهی هم کار براشون کوچیک بود. برای اینکه اگه خاطرتون باشه خیلی آدم های جوونی که تازه مثلا آمده بود دانشگاه میشد معاون وزارتخونه یا میشد وزیر. مدیر تلویزیون حد اکثر مثلا مدیر کل، قبلا مدیر کل مثلا یه وزارتخونه بود دیگه، مدیر کل وزارت اطلاعات، رادیو و تلویزیون و فرستنده ها همه زیر نظرش بود. در حقیقت مقام خیلی بالایی
در زمان به نظر نمی رسید
بخوان شروع در شروع کار قبول بکنن. بعدها خب مثلا سازمان بزرگ شد ممکنه جالب بود، ولی در اون زمان نه. و منم به اون صورت واقعا دنبال کسی برای این کار نبودم، ضمن این که با این آقایونی که در این سطح صحبت کرده بودم هیچ کدومشون هیچون علاقه به این کار به اون صورت نشون ندادم. خاطرم نیست از خود براقی هم خواستم یا نه، ولی به هر حال مدلی که براقی توی سازمان تحقیقات داشت مدل خوبی به نظرم آمده بود. یه آدم اجرایی خودش دانشگاهی، ولی بازی آدم دانشگاهی تر بالا سرش. تمام مدت من
در این قالب
توی این قالب دانشگاهی ها بود. تو اون زمان من نه تنها واقعا همون گفتنم علاقه به این کار نداشتم، زیاد تلویزیون دوست نداشتم، اصلا دوست نداشتم، و ضمناً میخواستم برم یه کار تزی بنویسم در خارج. دانشگاه آریامهر در اون زمان مطرح شده بود که خیلی مورد علاقه مندم علاقه من بود و توی اون فعالیت زیادی داشتم، و در نتیجه اصلا تصور جز این که من این کار رو این طرح رو بدم نبود. حتی صحبت این نبود که من به هیچ وجه در کار ساختمانی و نصب و این کارا
مداخله
بکنم که بعدا مطرح شد. مطرح شدنش هم به صورتی بود که توی فکر میکنم اردیبهشت سال 45 در اون حدود بود، آقای نخست وزیر یه روز نبره این کار دعوت کرد که بیا نهار با ادوارد صفدیه. بی خود میگم نه برای این کار، برای همین کار، برای اینی که چند نفر از کسایی رو که انتخاب کردی برای شروع کار که اینایی که انتخاب کرده بودیم در حقیقت هیچ کدومشون مربوط به کار اجرایی تلویزیون نبودن، افرادی بودن که برای آماده ساختن برای اون کار آموزشی تربیتی در حقیقت کار داشت. کسی که خوب به خاطرم از بود در اون زمان مصطفی بهش میگفتن، فعلی مصطفی برزانه بود که من از قبل ایشونو در فرانسه باهاش آشنا شده بودم یا احتمالاً مثلا همسایه بودیم در شمرون، ایشون سنش از من بیشتر بود، او یادش بود، من درست یادم نبود، ولی کسی بود که یکی از بهترین مدارس سینمایی فرانسه به اسم ایدکو انستیتوی اودیوویزوئل فرانسه رو تموم کرده بود، کار فیلمسازی هم کرده بود، در فرانسه کار کرده بود و در اون زمان در وزارت فرهنگ و هنر یه دوره تربیت کارگردان و تهیه کننده همه اینا برای کار سینمایی رو تشکیل داده بود و بهترین آدم بود برای یه چنین کاری. نه که گفتم باز صحبت این نبود که سازمان تلویزیون درست بشه، صحبت این بود که این اون برنامه آموزشی که ما داریم ایشون درست بود. اگر اشتباه نکنم آقای هدایت بود، مطمئن نیستم، ولی هدایت اونم باز در فرهنگ و هنر بود و قرار بود که کادر فیلم، کادر فنی فیلم در حقیقت تربیت بکنه.
یه این کدوم هدایت؟
سیروسه. از یکی از آقایونی که من اسمش خاطرم نیست ولی به خاطرم خواهد آمد، از دانشکده پلی‌تکنیک تهران بود و اتفاقا همه اینا هم فرانسوی زبان بود. آقای جز آقای هدایت، سر اینه که گفتم مطمئن نیستم هدایت بود یا نه، آقای نخست وزیر گفتم بیاین یه نهاری داشته باشم من با اینا آشنا بشم. ضمناً ادوارد صبلی هم اینجا هستش که همه میشناختیمش از قبل، یعنی همه میشناختیم، آقای فرزانه هم میشناختش صبلی هم. توی نهار هویدا گفتش که آره فلانی این طرح، معذرت میخوام قبل از نهار ما یه جلسه داشتیم با آقای صبلیه و این طرح و اینا مطرح شد و صبلیه یه اظهار نظرهایی کرد توی مسئله تشکیلاتی که در مورد تربیت کادر خبری باشه. من یه توضیح بدم که در اون زمان خبر حتی رادیو رو خبرگزاری پارس میدن، یعنی خبرگزاری پارس خبر رو درست کرده، تنظیم شده، میداد به یه گویندهی در اداره رادیو و این اداره رادیو این خبر رو میخوند. ما میخواستیم خبرنگار تربیت بکنیم و میگفتیم این کار باید مستقل هر رادیوی باید مال خودشو داشته باشه، تلویزیون هم باید مال خودشو داشته باشه. در نتیجه مسئله آموزش کادر خبری و اینا مطرح بود که در اون زمینه آقای صبلی اظهار نظر کرد و صبلی هم در تمام مدت ایده استقلال سازمانی رو باش موافق بود، به دلیل اینکه خود یکی از مدلای ما اصلا مدل تلویزیون فرانسه بودش و خود آقای صبلیه خاطرم هستش که مثلا توضیح میداد به نخست وزیر که به چه طریقی، اولا میگفتش که شما چه بخوان چه نخوان از لحاظ مردم تلویزیون دولتی هر قدر مستقل باشه، مثال میزد که چطوری مثلا در فلان جا مردم، مثالش مربوط به فرانسه بود، میگفتش که خودشون گفتن، وقتی ازشون میگفتن خودشون گفتن یعنی کی، میگفت توی تلویزیون گفتن، تلویزیون یعنی دولت با بودین این که مستقله. اینو به من میگفت که فکر نکن که مثلا سازمان مستقل درست بکنی مستقل از دولته. بعد ضمناً به نخست وزیر میگفتش ما جلسات دائمی داریم، دولت اظهار نظرهای خودشو میکنه، ما در ارتباط مستقیم با اینی که دولت امروز چی میخواد یا نمیخواد نیستیم، ولی به هر جهت سیاست کلی این سازمان رو، سازمان‌ها رو دولت مشخص میکنه، به خصوص در زمینه سیاست خارجی. بعد که سر قضا هویدا گفتش که این صحبت ها که شد و اینا، نمیدونم صبلیه سوالی کرده یا هویدا مستقیم مسئله رو مطرح کرد، گفت من بهترین آدمم برای اجرای این کار پیدا کردم.
هویدا
گفت اون خب خیلی خوبه و کی هست و از این حرفا، و با ظرافت‌ها و زیرکی‌های خودش مدتی ما رو معدل کردش و بعد گفتش که این جوانی که این طرف میز نشسته و من نشدم برای من کاملا غیر مترقبه بود، به خصوص که بارها با آقای هویدا گفته بودم که من دارم میرم و با این کار موقتی هست و اینا، و گفتم که نه چوکه داره میکنیم که نمیشه، من قرار دارم سپتامبر دارم میرم، حتی زودتر دارم میرم اینا. آقای هویدا رفت توی اون داستانی که بعدها هم دیگه یاد گرفتم که چجوری هستش، در مورد بله شما جوان ها یه پیشنهادایی رو میکنین، یه این کار مملکت بعضش خرابه، باید این کار کرد، باید اون کار کردش، و بعد مثل سربازای فراری سنگراتون رو ترک میکنین و در میدین و میرین فرنگ، و البته تو فرنگ که برین کارهای خوب بهتون میدن، پول خوب میدن، نمیدونم چیکار میکنن از این حرفا. حالا من خیال نداشتم برم فرنگ که کار بکنم، میخواستم برم یه کار تحقیقاتی که شروع کرده بودم تموم کنم و برگردم. و خلاصه لغت دقیق فارسیش اینه که ما رو خر کرد، به اندازه کافی نه برای من واقعا نه علاقه من بودم و نه آینده خودم توی چنین کاری نمی دیدم، تا اینکه بالاخره توافق بر این شد که ما این مرکز موقتی رو که گفته بودیم که ساختمانش هم قرار شد که وزارت آبادانی و مسکن که آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی مسکن بود درست بکنه در یه مدت کوتاهی تحویل بده، ما هم کار فنیش رو بکنیم و تحویل بدیم و در نتیجه تا مثلا سپتامبر مهر اون سال که قرار بود من برم ولی ظرف این مدت
این
کارا رو بکنم، یعنی در حقیقت اجرای درست کردن این سازمان رو هم به عهده بگیرم ولی مدیریت رو بعدم به کسی دیگه بدن، این توافق و در نتیجه استخدام افراد و تمام این کارا در داخل طرح و نه در وزارت اطلاعات به عهده بنده قرار گرفت. ما شروع کردیم که آدم ها رو جمع بکنیم و استخدام بکنیم و خلاصه مرکز اولیه تلویزیون در دفتر فنی سازمان برنامه به این طریق درست شد. تعداد نفراتی که استخدام کردیم زیاد شد، هنوز طرح وجود نداشتش و ما باید یه جایی رو میگرفتیم. هنوز وزارت اطلاعات دنبال این فکر بود که اگر تلویزیونی درست میشه باید توی وزارت اطلاعات باشه و در نتیجه به هیچ وجه زیر بار اینی که در جای دیگری درست بشه نبودش، ولی باز جزء سیستم طرح سازمان برنامه این بوده که استخدام کادر اولیه حرفه‌ای رو موجه‌تر انجام بده، ولی بودجه برای این کار در حقیقت وجود نداشت. در نتیجه گروه اولیه که آمدن کاملا بدون حقوق تا مدتی کار میکردن، تا اگه اشتباه نکنم 130 مثلا 135 مهر، چون اکثر این از مهر قرار شد که استخدام بشن و تا 3 ماه بعدش هم حقوق نگرفته بودن، بعض وقتا یادداشت برای من میفرستادن مثلا تاریخ رو به جایی که بذارن
آذر
دی میذاشتن مثلا 130 مهر و در نتیجه من مجبور شدم یه جایی رو استخدام بکنم، یه ساختمانی رو که نزدیک اون چیز باشه، اون مرکزی باشه که تلویزیون در اونجا ساخته میشد که بعدا همین محلی فعلی تلویزیون ملی هستش، یه طبقه توی آپارتمانی رو شخصا به اسم خودم در حقیقت کرایه کردم و اولین دفتر تلویزیون ملی رو
اونجاش
طرح رو در حقیقت هنوز تلویزیون ملی نشده بود در اونجا شروع کردیم و این آقایون،
یعنی هیچ بودجه خاصی برای این کار
بودجه خاصی نه من نه. اجازه چیز نداشتم، اجازه بودجه برای
هزینه کردن
ساختمان و اینا به هیچ وجه نداشتم. دلیلش هم این بود که وزارت اطلاعات میگفت بیانید اونجا، ما هم نمیخواستیم بریم اونجا و در نتیجه یه جایی رو به اسم رضای قطبی در حقیقت کرایه کردم و دفتر اونجا درست شد. از در نتیجه اگر اشتباه نکنم ما 1800 تومن، یعنی تمام حقوقی رو که سازمان برنامه به بنده میداد چون یه مقدارش ازش کم میشد، یه مقدارم باید به حسن آقا و حسین آقا اونجا خاطرتون هست یه چایی میابردن فلان میابردن، انعام نسبتا زیادی داد به خصوص که عباب جمعیه ما هم زیاد شده بود و انعام بیشتری داد، بقیه رو ما تو اون ساختمون یه مقدار هم از عبابی قرض کردیم و اونجا در حقیقت
وقت از این ساختمون کیا باشه ما آمدن اینجا؟
توی ساختمون گروه اولیهی که آمدن در نتیجه همونایی بودن که در این حالا مال تابستان یه چند ماهی رو من پریدم، ولی توی تابستان
45
افرادی که آمدن جز اولین کسایی که من هنوز با وجود قبول نکرده بود مدیر تلویزیون باشه، من خیلی فکر میکردم بهترین آدمه فرخ افواری بود که از همه اول کار، یعنی شاید اولین نفریه که آمد تو این کار. سیروس هدایت هنوز در استخدام آقای پهلوان بود، ولی ایشون قبول کردن که مأموریت بهش بدن که بیاد پیش ما. آقای پهلوان به دلیل آشنایی خارج از کاری که حضورشون داشتن احساس میکردن که و هی صحبت آموزشی فرهنگی به خصوص لغت فرهنگی برای ایشون جالب بود. برای آقای پهلوان، حالا من بر قیابشون چیز نگم، ولی احساس اولیه آقای پهلوان این بود که توسط رضای قطبی تلویزیون بیشتر خواهد شد فرهنگ و هنر، به خصوص که از وزارت میگه وزارت اطلاعات رو اصلا قبول نداره و صحبت عامل فرهنگی بیشتر میکنه توی این جریان. در نتیجه به یه نحوی هر کسی رو که من از آقای پهلوان میخواستم، حالا شاید واقعا فقط به دلیل آقایش این که همیشه این آقایی رو داشت بود، یا شاید احتمالا هم احساس میکردن که به این وسیله بیشتر، حتی اگر نیاد، یعنی فکرشون این نبود که بیاد توی وزارت فرهنگ و هنر، ولی بیشتر در حیطه فرهنگ و هنر قرار بگیره تا در حیطه اطلاعات، که عملا هم این شد. یعنی توی تحریک ما درست کردیم، وزیر فرهنگ و هنر و وزیر اطلاعات، وزیر آموزش پرورش و یه نفر، یعنی شورای عالی رادیو تلویزیون رو سه تا وزیر تشکیل میدادن و ما این ترمیم بعدن مطرح خواهد شد. ما گذاشته بودیم رئیس کمیته فرهنگ و هنر در جای اطلاعات در سنا و در شورا، که بعدا گفتن این از لحاظ قانون اساسی نمیشه اینطوری گذاشت، ولی عملا همون افراد رو به عنوان یک نفر سناتور و یک نفر نماینده مجلس انتخاب شدن که شدن شورای عالی، در نتیجه وزیر فرهنگ و هنر به دلیل سابقه اینی که چون چندین سال وزیر بود عضو ارشد بود، که این آقای رهنما و یه چیزی زد، یه انقلتی تو این کار گذاشت و لحظه آخر توی مجلس اضافه کردش، طوری که به همه چیزش هم به عرض رسیده بود و تصویب شده بود و همه این چیزا، گذاشت که رئیس شورا، ریاست شورا با وزیر اطلاعات هست توی خود مجلس.
حمید رهنما،
حمید رهنما این کار کرد.
وقتیش اون شده بود
وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات. وزارت اطلاعات او بود این قانون
رد شد که مال یکمی بعد
بعد از آقای انصاری آقای منصور. عرض کنم خدمتتون که در نتیجه آقای فرخ افواری، آقای هدایت، آقای پیمان رو من از آقای پهلوان خواسته بودیم، چون که گفتم آقای پیمان مسئول تهیه برنامه های فرهنگ و هنر برای تلویزیون ایران بود. یواش یواش کادر که از فرنگ برگشتن اضافه شدن، اینایی که رفته بودن به فرانسه دوره آموزشی فرهنگ رادیو تلویزیون فرانسه رو ORTF رو ببینن آمدن، آقای هدایت رو گفتم، آقای فرزانه که ایشون مسئول تهیه اون برنامه‌های تلویزیونی بود،
سینمایی
بودش در وزارت فرهنگ و هنر. یه دوست و همکار و هم مدرسه خودم که آقای فریدون مکانیک باشه، مهندس فریدون مکانیک، واقعا جز بهترین مهندسی نیست که من در عمرم در سقاره دیدم.
ولی شون مهندس مکانیکی نیست؟
نه، مهندس مکانیک نیست، مهندس مکانیکه. ایشون در دانشکده فنی رو تمام کرده بود، شده بود کارمند وزارت پست تلگراف، یا قبل از اینکه کارمند پست تلگراف بشه وزارت پست تلگراف یه دسته رو فرستاده بود برای بورس به فرانسه، و مدرسه تلکومونیکاسیون یه تعداد از بورسیهای دولت رو قبول می‌کردش که توی دوره تخصصیش، چون مدرسه تلکومونیکاسیون در بین وزارت این مدرسه همه مربوط به وزارت هنرهای فرانسه بودن و مثلا لیسانس ما رو همه رو نخست وزیر فرانسه باید امضا میکرد یا دکترا رو بودن همه رو ما باید امضا میکرد، نه فقط نخست وزیر، هیئت دولت فرانسه چیز میده به مهندسین تیتر مهندسی شما میده. فریدون مکانیک آمد توی همون مدرسه، در نتیجه ما با هم هم مدرسه شدیم. علاقش به سینما و هنر و اینا من در نتیجه باش آشنا بودم و وقتی که آمدیم به ایران اتفاقا رفتش اون فرانسویایی که برای تلویزیون کار میکردن مکانیک رو استخدام کردن از خود از فرانسه یا از فرانسه یا بلافاصله وقتی آمد به ایران خاطرم نیست. در نتیجه در تمام مدتی که این طرح داشت انجام میگره نفر ایرانی که توی دفتر فرانسوی ها کار میکرد مهندس مکانیک بود که هم سابقه دوستی و رفاقت و هم مدرسه ما هم دیگه داشتیم و هم مهندس درجه یکی. گفتم واقعا الان هم چندین پتنت در آمریکا در ایالت واشنگتن هستش، در اونجا چند تا پتنت داشته توی کمپانی که کار میکنه و او در نتیجه با ما همکاری داشتش تا ولی هنوز حقوقش رو
فرانسوی
ها میدادن، نمیدونم در چه زمانی، احتمالا همزمان با راه افتادن تلویزیون حقوقش قرار شد که بیاد و ما خوشبختانه برای اینکه وضع مالیش خوب نبود مثل قفاری